بازم ناراحت بودن. حالا با اینکه خداوند یا ملائکه با ایشون گفتگو می‌کردند که این معجزه الهیه، رحمت خداونده، اما بالاخره یه دختر پاک دامن عابده در معبد حالا بچه دار شده، مردم چه میگن؟ بازم نگران بود. خداوند به حضرت مریم فرمود و کان امرن مقضی، یا دیگه این تمام شد، این دیگه قضاء الهی بود، دیگه جای این نداره یه وقت بخوای چکوچونهی بزنی برش گردنی.
رقم خورده این ماجره.
حالا در این داستان ها و این دعاها چند تا نکته مهم وجود دارد. اولیش انس با خداست، دومی ناامید نشدن از رحمت خدا. در هر شرایطی انسان از رحمت خدا ناامید نمیشه. خیلی شنیده میشد گاهی بعضی ها میگن ناامید شدیم، من میگم درستم هست، جای ناامیدی هم هست، یعنی آدم به قدرت خودشو اسباب ظاهری که نگاه میکند، خب طبیعیه که آدم ناامید میشه، الا اینکه آدم توجهشو به رحمت خدا بکنه، به قدرت خدا آدم توجه بکنه ناامید نمیشه. و الا بدونید ریشه ناامیدی غفلت از خداست و طبیعی هم هست. خیلی جاها دیگه آدم دستش به هیچ جایی نمیرسه، اما اگه دستش به قدرت خدا، دستش در خانه خدا بلند باشه، هیچ وقت ناامید نمیشه. این نکته دوم، نکته ناامیدی، هرگز، همیشه امیدوار. نکته سوم، درخواستهایی که ما از خداوند داریم گاهی درخواستهای کوچیکیه، گاهی درخواستهایی که بالاخره با سختی هم احتمال میدیم درست میشد، گاهی درخواستهایی داریم که به نظرمون میرسه به صورت طبیعی اصلا امکان نداره چنین چیزی اتفاق بیفتد. مرحوم امام رحمت الله علیه، شاید اکثرا فراموش کردیم، قبل از انقلاب در دوران طاغوت مرحوم امام خوب انقلابی کردن، سفارش‌هایی به طاغوت کردن، توصیه‌هایی کردن، گوش نداد. آخر سر فرمودن که شاه باید برود. این شاه باید برود اصلا برای کسی قابل باور نبود، حتی انقلابی ها. چون در اون زمان شاه تو ایران یه قدرت منطقه بود،
حمایت امریکا رو هم داشت، ظواهر اصلا نشون نمیداد که اون رفتنی باشه.
حالا به امام توصیه میکردن که آقا یه چیزی بگید که شدنی باشه. امام کوتاه نمیدن، شاه باید برود، شد. درخواست هایی که داریم از خداوند البته باید از یه جهت معقولم باشد، یه وقت اینطور نباشه آدم دعا کنه هوا هوس هایی از خدا به خدا بعدم بیاد پس چرا نشد. نه، درخواست هایی که معقولم باشد، آدم امیدوار به خدا باشد. اینکه دو مرتبه در این داستان خداوند فرمود هو علیه حیه، کارا بر من آسون. یه دعایی هم نقل شده بزرگان میخونن، سفارش هم میکنن که آدم همیشه از خداوند این جوری بخواد که رب یسر، خدای کار را آسون کن، ولا تقصر، خدای کارها را سخت نکن، سهل بفضلک یا عزیز، خدای کارها را بر ما آسون و روان قرار بده ای خدایی که عزیزی قدرتمندی. امیدواریم که هم موفق به دعا بشیم و هم انشاءالله انسمون با خداوند و این دعا باعث بشد که معرفت ما، اصل این مطلبه،
بله،
که در مقام دعا کردن معرفت ما بیشتر بشه و در اثر معرفت اخلاق و رفتار و کردار ما اصلاح بشه انشاءالله
به لطف خدای متعال. خیلی متشکرم جناب استاد فرکی عزیز، بحث بسیار مفیدی بود، انشاءالله که مورد استفاده همه شنونده های خوبمون هم قرار گرفته باشه. خب یه فاصله کوتاه میگیریم، بعد از اون برمیگردیم و سوالات شما شنوندگان محترم رو مطرح میکنم و انشاءالله استاد هم پاسخ رو برای شما خواهد گفت.
انسان در این دنیا یه راهی رو بخواد یا نخواد طی میکنه. یا ایها الانسان انک کادح الى ربک کدحا فملاقیه. این راه
شنونده توصیه های اخلاقی عرفانی استاد سید احمد فقیهی هستیم،
منتها این راه نیاز به راهنما دارد و همچنین نیاز به یک مشقی دارد که به شد مشق راه زندگی سعادتمندانه انسان.
در برنامه مشق راه
قول یا ربی
زدنی علما
زدنی فقها
زدنی حکما
اتبع قولك عملا يبني
يجبر ذلك
عثرة أمة.
بسیار خوب دوستان عزیز، رسیدیم به بخش پاسخگویی جناب استاد فقیهی به سوالات شما بزرگواران، سوالاتی که با راه‌های ارتباطی برنامه در میون گذاشتید. شماره‌های 329-1551 و 329-1552 با پیش شماره 025 شماره‌های تلفن ماست. 3553 هم شماره سامانه پیامکیمون. جناب استاد فقیهی، شنونده عزیز نوشتن که حد عبادات چقدر است؟ چون گفتن که در مستحبات اگر ملول بودید انجام ندهید. اما بنده روزانه 100 تسبیحات اربعه، 100 استغفار و 100 صلوات و 100 لا اله الا الله، دعای توسل، زیارت عاشورا، امین الله و سوره های یاسین، صافات، فتح، مزمل، زاریات، واقعه و حشر رو میخونم و نماز استغفار و نماز امام زمان و دو رکعت هم به نیت امام رضا علیه السلام. آیا اینها زیاده روی است؟ ایشون ادامه دادن که مجموعاً این کارها 1 ساعت وقت میبره چون تند میخونم. آیا باید کیفیت رو در نظر بگیرم یا همینها رو انجام بدم تا انشاءالله ملکه عبادت و بندگی حاصل بشه؟ در خدمت شما هستیم استاد.
این سوال در دل خودش چندین سوال متعدد را دارد. انشاءالله خداوند توفیق بدهد. مسئله مهمی هم هست. بشد انشاءالله به لطف الهی یه مقداری توضیح داده بشه. اینکه حد عبادت چقدره؟ این بستگی به این دارد که ما نگاهمون به عبادت چیه؟ عبادت دو تا اصطلاح دارد. یکی عبادت‌های خاص که ایشون شمردن،
بله،
مثل نماز، روزه، قرآن، حج، جهاد، زیارت، اینا مصداق‌های عینی عبادت.
بله.
یه عبادت هم نه، اینه که انسان در تمام عمرش عبد خداست، لحظه به لحظه مشغول به عبادت. اینا با هم فرق میکنه. یه وقت منظوره اون از حد عبادت عبادت‌های خاصه مثل نماز و روزه و تلاوت قرآن، یه وقت نه، حد عبادت میخوایم بدونیم ما تمام عمرمون باید در حال عبادت و بندگی خدا باشیم. یه کسی سوال میکرد که من کجا دنبال مسائل اخلاقی برم؟ من عرض کردم که تمام عمر آدم اخلاق، یعنی رفتن من، برگشتن من، خوردن من، خوابیدن من، رانندگی من اخلاقه، حرف زدن من اخلاقه. اگه میخوایم اخلاق اصلاح بشد، نمباید یه برنامه خاصی فقط برای یه ساعت معینی داشته باشم. ارتباطم با همسرم، با فرزندانم، با همسایم، تو ادارم، همه اینا اخلاق و همه اینا عبادت. یعنی اگر آدم در نظر بگیرد که من بنده خدام و هر کاری که میخوام انجام بدم کاری باید باشد که مولای من، رب من راضی باشد، یعنی دارم رضایت خدا رو به دست میارم 24 ساعت. پس عبادت عام حد ندارد. خوابیدن آدمم عبادت، تو ماه رمضان دارد نومکم فیه عبادت، انفاسکم فیه تسبیح، آدم نفس که میکشه عبادت خدا دارد میکند، خدایا نفس تازه میکنم یه خدمت دیگه ای انجام بدم. پس عبادت به اون معنای عام خودش حد ندارد، بی حد و مرز، یعنی همه ی زندگی انسان عبادت.
بله.
اما میایم سراغ عبادات خاص. عبادات خاص اولا که باید یه نظمی داشته باشد و یه برنامه. اگه آدم بدون نظم و بدون برنامه بخواد اینا رو انجام بدهد، گاهی ممکنه خسته بشه، گاهی ممکنه یه وقت به تعطیلی برسه. باید یه نظمی داشته باشد، یه برنامه‌ای داشته باشد و از یه بزرگی هم مشورت بگیرن که چه حدی باشد، چه اندازه باشد. این نکته دوم. نکته سوم اینه که عبادت، حالا کمیتش بهتره یا کیفیتش، حالا من به ایشون بگم از کمیت اون کم کنید؟ نه، کمیت رو حفظ کنید، کیفیت هم بهش اضافه کنید. مثلا هم میگد که من روزی یه صفحه قرآن با دقت بخونم یا 10 صفحه مثلا سریع بخونم. نه، 10 صفحه رو بخونی
با دقت
هم بخونی. گاهی اینطوری نشه که آدم بخواد کیفیت رو اضافه کنه حتما باید کمیت رو کم کنه. نه، میشه و خداوندم توفیقش رو میداد. اینا توفیقات الهی میخواد. عبادت یه نورانیت معنوی میخواد که باید از خدا بگیرد.
بله.
دست خدا آدم هم نی. من دیدم بعضی از بزرگان را، ما یه وقتی خدمت مرحوم آیت الله مصباح
رحمت الله
مشرف شده بودیم عمره در مسجد قبا، ایشون 2 رکعت نماز خوندند که بیش از نیم ساعت طول کشید 2 رکعت نمازش. همین نماز طولانی ایشان بعد اومده بودیم مسجد شجره، مسجد شجره فوری بلا فاصله بعد از نماز مغرب و عشا میگن سوارشین که زود حرکت کنی. منم بهشون عرض کردم که نماز عشا رو سریع بخونیم که زود بریم. من خودم خیلی با سرعت خوندم، من روحان کاروان بودم، اومدم دم ایشون وایسادن، گفتم آقا نماز رو گفتن خوندم. اینه که کیفیت گاهی در همون عباداتی که گاهی آدم سریع هم انجام میداد حاصل میشد. اینه که اینا رو هیچ کدوم فدای دیگری نکنیم، کمیت رو حفظ کنیم، کیفیت هم اضافه کنیم، چون گاهی هم شیطان از این امور معنوی استفاده میکنه. یکی دیگه از اموری که تو عبادت ها خیلی ما باش گرفتاریم اینه که گاهی آدم مخصوصا در مستحبات، حالا واجبات آدم چون واجبه حال داشته باشد یا نداشته باشد انجام میدن. تو مستحبات خب یه چیز رو بزرگان فرمودن که اگر حال ندارید انجام ندید.
بله.
یا اگر رغبت ندارید انجام ندید. خب من به خودم نگاه میکنم، هیچ وقت حال مستحبات ندارم، هیچ وقت رغبت ندارم، هر شب میخوام دعا کمیل بخونم احساس میکنم بی حال. تو ماه رمضان هر شب میخوام ابو حمزه بخونم احساس میکنم که رغبتی ندارم. اینجا شیطان دخالت میکنه و راهش هم اینه که آدم مستحباتو اول شروع کنه، ولو احساس میکنه که حال ندارد رغبتی ندارد شروع کنه. وقتی آدم شروع کرد به احتمال زیاد خداوندم لطف میکند، حالش هم میدهد، رغبتش هم ایجاد میشه. بله، اگه یه دعای مستحبی رو آدم شروع کرد و یه قدری دید نه خیلی سخته دیگه دارد با اشراح میخوند، خب رها کن. اما اینکه آدم از اول شیطان وسوسه کند که
سمتش خب نرو،
حال مستحباتو گفتن باید با حال باشد، با رغبت، با میل، خب شیطان هم از همین استفاده میکند، همیشه میگه ما حال نداریم. اینه که آدم حتما شروع کنه، وقتی شروع کرد یه قضیه انجام داد خداوند لطف میکند، حالش هم میدهد. اما اگه نه دید واقعا سخت میگذاره، خب رها کنه، مستحبیه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. و چه حال خوشی به اهل عبادت توی همین مستحبات دست میده. الهی که قسمت همه بشه استفاده کردن از این فرصتهایی که برای عبادت وجود داره و بتونیم به خدا هم نزدیک و نزدیکتر بشیم. جناب استاد به پایان برنامه رسیدیم، اگر نکته باقی نمونده از حضورتون مرخص میشیم.
امیدواریم که خداوند توفیق هم عبادت‌های خاص رو و هم توفیق عبادت دائمی رو الذين يذكرون الله قياما و قعودا و على جنوبهم، یاد خوشا آنان که دائم در نمازند. ان شاء الله خدا توفیقش رو به هممون عنایت کنه
ان شاء الله. و تشکر از همه شما شنونده‌های عزیز بابت همراهیتون با برنامه مشق راه. لطفاً 162 و 3162 شماره های تلفن و سامانه پیامکی واحد ارتباطات مردمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو هم فراموش نکنید. نظراتتون رو در مورد این برنامه به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. تا یک سلام دیگه، التماس دعا و خداحافظ.
ای دوست، ای دوست، ای دوست، ای دوست، بیا تا غم فردا نخوریم، ای دوست ای دوست بیا تا غم فردا نخوریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم، وین یک دم عمر را غنیمت شمریم. فردا که از این دیر فنا در گذریم، فردا که از این دیر فنا در گذریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم، با هفت هزار سالگان سر به سریم.
با سلام به سیستم پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما خوش آمدید.
شنوندگان عزیز رادیو معارف می توانند
نظر،
پیشنهاد،
انتقاد
یا هر گونه اختلال در دریافت برنامه‌های این رسانه دینی را
با شماره 162 بدون پیش شماره در میان بگذارند.
ضمن تشکر از تماس شما با شماره 162 واحد ارتباط با مخاطبان روابط عمومی سازمان صدا و سیما، مکالمات شما ضبط و در پایان از شما نظر خواهی خواهد شد.
داشتم رادیو معرف گوش میکردم، کیفیت صدایی که دریافت میشه خیلی بده.
خیلی پیشنهاد دادم
فرستنده رادیو
هست. اما خواهم انتقاد کنم.
پیام شما ضبط شد. با تشکر از تماس شما.
پاسخگویی ارتباطات مردمی روابط عمومی صدا و سیما 162.
اگر بخواهیم از قرآن به معنای حقیقی کلمه بهره ببریم، باید با معارف قرآن و مفاهیم قرآن آشنا بشیم.
یک قطره از دریا.
حجت الاسلام و المسلمین، روح الله راسل، حافظ و کارشناس قرآنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم محضر همه شما علاقمندان قرآن کریم، همراهان همیشگی یک قطره از دریا. نگاه صحیح انسان به این دنیا و اینکه بدون اساسا در این دنیا برای چی آمده، این باعث میشه یه زندگی درست داشته باشه و برسه به حیات طیبه، به تعبیر قرآن یه زندگی پاک، یه زندگی بانشات، یه حال خوب. همین باعث میشه از زندگی لذت ببره، دائما رشد بکنه و این رشد رو در درون خودش حس بکنه. ولی خدا نکنه که انسان نگاهش به دنیا غلط باشه، این دیگه راه و کج میره، زندگی رو هم بر خودش هم بر دیگران تلخ میکنه و همیشه سوالش اینه که اصلا برای چی به این دنیا اومده، اینجا چی کار هست، عاقبت هم به پوچی میرسه و یا دائم منتظره که یه روزی یه همچین زندگی تموم بشه، راحت بشه، یا خدایی نکرده فکر بدتر میکنه و تصور باطلی میکنه، فکر میکنه اگر خودش رو خلاص کنه مثلا نجات پیدا میکنه، نمیدونه که دوباره اول بدبختیشه در عالم برزخ، چون خود خودکشی یه معصیت کبیر است. انسان هیچ وقت نباید از رحمت خدا مایوس باشه. اگه سردرگمم هست باید بدونه انسان کاتالوگ داره، کاتالوگ انسان، کتاب راهنمای زندگی انسان قرآنه. قرآن رو باز کنه، بخونه، دستورالعمل‌های خدا رو بشنوه درباره خودش، طبق همون عمل بکنه، هر چقدر عمل بکنه به همون نسبت می‌بینه حالش خوبه. لذا خیلی مهمه که نگاهمون رو به دنیا اصلاح بکنیم. اگه با قرآن مأنوس شیم هر روز، ولو یه صفحه، نصف صفحه، با عنایت به ترجمه قرآن بخونیم، در کنارش فکر کنیم، ببینیم این آیات کجای زندگی ما باید حاضر باشه و حاضر نیست، و اگر حضور قرآن رو در زندگی دیدیم، اون وقت ببینیم چقدر زندگی فرق کرد، چقدر زندگی کیفیت پیدا کرد. امتحان بکنیم، مطمئن باشید ضرر نمی کنیم. ابتدا یه نمایش بشنویم، ببینیم که بین این دوتا همسایه چه مطالبی رد و بدل میشه. این نمایش رو البته قبلا شنیدیم و به مناسبتش سراغ آیه دیگری از قرآن رفتیم. امروز میخواییم از منظر دیگری به این نمایش نگاه کنیم و پای آیه دیگری از قرآن بنشینیم و بهره ببریم. بشنویم.
مرده حسابی،
این چه حرفیه؟ آخه الان دیگه ماشالله همه باسواد، همه فهیم،
خود شما تحصیلات عالی. نفرمایید
آقای محترم، آقای شریفی، همسایه عزیز، قربون شکل ماهت برم. آخه من نمیفهمم چرا سر میکنین تو زندگی آدم. آخه
خدا نکنه سر بکنم تو زندگی شما، ولی آقا کنترل گاز مشترکه، پولشو همه ما داریم پرداخت میکنیم، غیر اینه.
آها، پس مشکل اینه. بگو آقا، زودتر بگو برادر من. باشه، مسئله نیست، اصلا خودتون رو ناراحت نکنیم، من بیشتر پرداخت میکنم، خوبه؟
ای بابا، حرفمو دارم بد میگم. ببینین، شما حداقل ماهی 7-8 روز تشریف ندارین. خب؟ آخه چه لزومی داره شومینه و بخاری خونتون رو روشن نگه دارین؟
ای بابا،
والا چند روز قبل هوا یکم گرم شده بود، گرما از کف خونه آقای عبدی زده بود بالا، ایشونو به شدت عصبی کرده بود. آخه خطرش هیچ. شما نمیگی
آقای شریفی، من نمیفهمم آقا جون، چهار دیواری اختیاری یعنی اختیار خونه خودم هم ندارم؟ خب دلم میخواد برادر، روشنه؟
اولا این چیزی که میگین دلم میخواد داره گاهی مواقع همسایه رو آزار میده. به غیر اون، این کار شما درست نیست. این همه از اتمام سوختای فسیلی و چه میدونم منابع پایان پذیر انرژی و محیط زیست میگن.
الان برای من شدید دانشمند، معلم اخلاق. آقا عرض کردم چهار دیواری اختیاری، همین. چیه؟ مشکل روشن بودن تمام وقت بخاری خونه منه؟ باشه، من باشم نباشم روشن میذارم، پولشم میدم.
ای بابا، باشه باشه، شما حرف منو قبول نداری، منم حرف شما رو. خیلی خوب، راستی این قبض برقتون، فرموده بودین هر وقت اومد پرداخت کنم قطع نشه، امروزین اجرا شد. خدمت شما.
زحمت کشیدین، ممنونم آقای شریفی، یه دنیا شرمنده فرمودین. آقای شریفی ببخشید، این رقم چیه؟
میبینین که قبضش امروزه. خودم هم خیلی تعجب کردم، ماه قبل شما 10 روزم تشریف نداشتین.
بله، لابد اشتباه شده دیگه، الان میرم رقم کنترل چک میکنم با قبض.
نه زحمت نکشید، چک کردم درسته، ولی قبول بفرمایید وقتی تشریفم ندارید 24 ساعته تمام خونتون روشنه، بایدم پول برقتون زیاد بیاد.
بله، یکی از نگاه های درست که قرآن به ما یاد میده و کسی که این نگاه رو داشته باشه به حیات طیبه میرسه، اینه که بفهمه در این دنیا نیومده که تا میتونه مصرف بکنه. بعضی اینجوری زندگی میکنن، این نگاهشون این هستش که آب بدید امکانات و دست من، آب، گاز، برق، همه رو بدید من و تا میتونه مصرف میکنه و اینا رو حق خودش میدونه، به فکر دیگرانم نیست. چقدر مهمه الان صرفه‌جویی توی انرژی که در دنیا الان این مطرحه، فقط مخصوص کشور ما نیست. بعضی هم عجیبه میبینن آب میره، برق میره، گاز بعضی از شهرهای سردسیر در ایام سرد سال از این نعمت بزرگ محروم میشن، ولی باز بی‌مبالات مصرف میکنن. این خیلی غلطه، واقعا خلاف وجدانه، آدم با وجدان این کارو نمیکنه. انسانی که نگاهی صحیحه میدونه برای مصرف کردن نیومده، برای تولید کردن اومده. اومده یه خدمتی بکنه، اومده عبادت خدا رو بکنه و خدمتی به خلق خدا بکنه، اومده اون مقدار از خوراک و پوشاک و نوشیدنی و امکانات دنیا که در اختیارش قرار میگیره به اندازه مصرف کنه برای اینکه بتونه بهترین خدمت رو بکنه. شما هیچ وقت نمیبینید یه ورزشکار حرفه‌ای وسط زمین بازی بشینه غذا بخوره. گاهی ممکنه به مقدار نیاز یه آبی بنوشه، اما داره خوب میدوه برای اینکه بهترین نتیجه رو بگیره. دنیا داره مسابقه است عزیزان، خستگی در کردن مال قیامته، مال بهشت انشالله. اینجا اومدیم بدویم، اومدیم ورزش کنیم، اومدیم مسابقه بدیم، بهترین نتایج رو بگیریم، مدال بگیریم از خدا. لذا اون مقداری مؤمن میخوره، مینوشه، استفاده میکنه از بهره های دنیا که زمینگیر نشه. لذاست که مؤمن به قرآن آیه 31 سوره مبارک اعراف رو، این قسمت انتهاییش رو آویزه گوشش میکنه. بشنویم.
و از نعمتهای الهی بخورید و بیاشامید، ولی اسراف نکنید که خداوند مسرفان را دوست نمی دارد.
اشاره به شعارهای قرآنی
توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد روح الله راسل،
حافظ و کارشناس قرآنی، در برنامه
یک قطره از دریا.
و کلوا و اشربوا ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين. بله، امام صادق علیه الصلاه و السلام در تفسیر این آیه مطلبی دارن. من عیناً ترجمه این روایت زیبا رو میخونم، بشنوین. فرمودن به راوی که آیا فکر کردی خدا اگه به کسی مالی داده به خاطر اینه که پیش خدا خیلی ارجمند بوده، مثلا باش رفیق بوده، یا فکر میکنی که مال رو اگه کسی گرفته برای خاطر اینه که او رو پست بکنه یا باش دشمن بوده لزومن؟ بعد فهمده اینطوری نی، مال امانت، امکانات دنیا امانت دست انسان هاست و خدا اجازه داده بدون زیاده روی بخورن، بیاشامن، بپوشن، ازدواج کنن، وسیله نقلیه داشته باشن و غیر اینها را هم اگر چیزی اضافه اومد به تهیدستان مؤمن بدن که اونا هم بتونن زندگیشون رو سامان بدن. بعد همین آیه شریفه 31 سوره اعراف رو خوندن و فرمودن که در استفاده از دنیا اسراف نکنید که خدا اسرافکاران را دوست ندارد. در پناه قرآن باشید.
قرآن کتاب بیداری.
شبتون بخیر باشه. اینجا رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت هست و برنامه یک قطره از دریا رو شنیدید با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین راسل که از صرف جویی در قرآن برای ما گفتند. همیشه و در هر روز نیاز هست که ما صرف جویی داشته باشیم توی موارد مختلف. حالا که فصل سرما رو داریم تجربه میکنیم، چه خوبه که توی مبحث صرف جویی گاز بتونیم اقدامی بکنیم. خیلی هم سخت نیست، شاید مثلا تهیه یه دماسنج و گذاشتن توی خونه که حواسمون باشه دمای خونه زیاد بالا نره، میتونیم یه مقدار لباس گرمتر بپوشیم.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه همزبون باشیم میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
ای سرزمینش، ای کشور خوبان، ای خاک دامنگیر جان من ایران، ای نام شورانگیز در دفتر تاریخ، آیینه فرهنگ در باور تاریخ.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
من در تو میبینم خورشید فردا را.